نزدیک غروب بود که سرور آزادگان یاران را فراخواند. فرزندش زینت عبادت کنندگان که در بستر بیماری بود نیز نزد او رفت و چنین شنید که پدرش به اصحاب خود فرمود: خدای را ستایش می کنم به بهترین ستایش ها و او را سپاس می گویم در خوشی و ناخوشی. بار خدایا تو را سپاس گذاریم که ما را به نبوت گرامی داشتی و علم قرآن و فقه دین را به ما کرامت فرمودی و گوشی شنوا و چشمی بینا و دلی آگاه به ما عطا کردی. ما را از زمره سپاس گذاران قرار بده. من یارانی بهتر و با وفاتر از اصحاب خود سراغ ندارم و اهل بیتی فرمان بردارتر و به صله رحم پای بندتر از اهل بیتم نمی شناسم. خدا شما را به خاطر یاری من جزای خیر دهد. من می دانم که فردا کار ما با اینان به جنگ خواهد انجامید. پس به شما اجازه می دهم و بیعت خود را از شما بر می دارم تا از سیاهی شب برای پیمودن راه و دور شدن از محل خطر استفاده کنید و هر یک از شما دست یک تن از اهل بیت مرا بگیرد و در روستاها و شهرها پراکنده شوید تا خداوند فرج خود را برای شما مقرر دارد. این مردم مرا می خواهند و چون بر من دست یابند با شما کاری ندارند. ماه خون، ماه زخم، ماه ودا با خوب ترین، ماه کرب و بلا، ماه نینوا، ماه تاسوعا و عاشورا، ماه نیزه و شمشیر، ماه اشک‌های بی اختیار، ماه غمبار اسیران، ماه فریادهای خونین و ماه تنین مؤید صحرای عشق، بر شما عاشورایان تسلیت باد. مرحوم شیخ مفید سه نفر از فرزندان امام حسن علیه السلام را نام برده که در کربلا به شهادت رسیدند که عبارتند از قاسم، ابوبکر و عبدالله، و مرحوم محدث قومی فرزند دیگری به نام عبیدالله نیز یاد کرده است که او نیز در کربلا شهید شد. حضرت قاسم علیه السلام نوجوانی بود که هنوز به سن بلوغ نرسیده بود. او 2 ساله بود که پدرش شهید شد و در مهد تربیت حسینی بزرگ شد و آن روح بلند و همت عالی در این جوان هاشمی اثری عمیق کرد و با اینکه در واقعه کربلا نوجوانی کم سن و سال بود، اما وقتی به میدان رفت برخلاف انتظار لشکریان دشمن چنان با شهامت و دلیران جنگید و بر قلب دشمن تاخت تا اینکه بر او حمله کرده و شهیدش نمودند. شهادت حضرت قاسم علیه السلام در سال 61 هجری قمری رخ داد و آنطور که سن آن حضرت را 13 سال نوشتند، تاریخ ولادت ایشان را میتوان اوایل سال 48 هجری قمری تخمین زد. در علاقه زیاد امام حسین علیه السلام به قاسم شواهد بسیاری ذکر شده، از جمله اینکه حضرت سید الشهدا علیه السلام در وداع هیچ یک از شهدا غش نکرد مگر در وداع حضرت قاسم علیه السلام، و من جمله حضرت سید الشهدا علیه السلام در ابتدای امر اجازه نداد که حضرت قاسم به میدان برود مگر بعد از التماس و بوسیدن دست و پای عموی بزرگوارش. هنگامی که امام حسین علیه السلام ناله حضرت قاسم علیه السلام را شنید، با شتاب به بالین او آمد و این گونه به بالین شهیدی نشتافته بود، و وقتی به بالین قاسم علیه السلام آمد لشکر را نفرین نمود. امام حسین علیه السلام همانطور که صورت به صورت علی اکبر گذارد، وقتی که به بالین حضرت قاسم علیه السلام آمد سینه‌اش را به سینه او چسباند. حاصل این که از آنچه گفته شد معلوم می شود که حضرت سید الشهدا علیه السلام به حضرت قاسم و علی اکبر به یک نحو محبت داشت و به یک چشم نظر می فرمود. چون آسمان کند کمر کین استوار، کشتی نوح بشکند از موجه بهار. خون شفق ز پنجه خورشید می چکد، از بس گلوی تشنه لبان را دهد فشار. در چاه سرنگون فکند ماه مصر را، یعقوب را سفید کند چشم انتظار. پور ابو تراب جگرگوشه رسول، طفلی که بود گیسوی پیغمبرش مهار. روزی که پا به دایره کربلا نهاد، بشنو چه ها کشید ز چرخ ستم شعار. از زخم تیر بر بدن نازنین او، صد روزن از بهشت برین گشت آشکار.
خیلی متشکرم از همراهیتون با رادیو سبا و اینکه همراه برنامه بخش دوم این شبکه بودید. موج اف ام ردیف 150 مگاهرتز و اینکه 3155 هم که سامان پیامکی رادیو سبا بود. من مهدی پر به اتفاق همکارانم در پخش از ساعت 14 با شما عزیزان همقدم بودم، به اتفاق خلیل نظری هماهنگی و تهیه کننده پخش مجد آقا محمدی. دعوت میکنم شنونده آخرین برنامه این بخش باشید با عنوان قند پارسی و از حضور همه شما عزیزان مرخص میشم.
قند پارسی.
به نام خداوند جان و خرد، درود بر شما شنوندگان محترم رادیو سبا. دلتون همواره آکنده از مهر و دوستی باشه انشالله. برنامه قند پارسی رو میشنوید. بنده امیر حسین مدرس ارادتمندتون، به اتفاق همکاران ارجمندم جناب حسن بنایی تهیه کننده و جناب نوری صدا بردار در خدمتتون هستیم. مثل همیشه در ابتدای برنامه ابیاتی رو تقدیم حضورتون میکنیم و این بار از حکیم طوس فردوسی بزرگ: بیا تا جهان را به بد نسپریم، به کوشش همه دست نیکی بریم. نباشد همین نیک و بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار. همان گنج و دینار و کاخ بلند، نخواهد بودن مرد تو را سودمند. سخن ماند از تو همی یادگار، سخن را چنین خارمایه مدار. نقل میکنند که مرحوم عاشق هادی نجم آبادی به رسم همیشگی خودش نیمه شبی از خواب برخاست، به کنار حوض رفت تا وضو بگیره و نماز شب بخونه. مردی رو دید که نشسته لب پشت بوم خونه و میخواد بپره پایین. مرد از دیدن شیخ خودش رو باخت، هول شد، دست و پاش لرزید، از پشت بوم افتاد تو حیاط. شیخ فوری رفت طرفش رو دید گرفتار و بی‌نواست، به امید دست برد و دزدی اومده به خونه شیخ. خونه اغنیا و ثروتمندا رو گذاشته و خلاصه به کادون زده به قول معروف. شیخ ازش پرسید پات که نشکست؟ بیا نون چایی بخور بعد برو. بعدم شروع کرد ماساژ دادن پای عرض کنم که این آقا دزده. و از قضا اون بیچاره فلک زاده یه همکاری هم داشت که تو کوچه منتظر بود. دید خبری از این رفیق ناشی نشد، رفت رو پشت بوم تو خونه رو نگاه کرد، دید شیخ مشغول ماساژ دادن پای رفیقشه و داره نصیحت میکنه. شیخ هادی متوجه حضور اونم شد، صداش زد بابا جان تو هم بیا با رفیقت نونچایی بخوریم بعد بریم. خلاصه دو نفری ترسان و لرزان و شرمسار از کرده و کار خودشون زیر چشمی شیخ رو نگاه میکردن و شیخ هم به مهمونای ناخونده پند و اندرز میداد که آدم اشتباه میکنه، شما خب باید رو زمین صاف و هموار را برین، اما اشتباهی رو دیوار رفتین افتادین، تلاش کنید که از این به بعد اشتباه رو تکرار نکنی. اونا هم شرمنده و سرفکنده شدن و از خونه شیخ توبه کنان رفتن و دیگه دور دزدی و کارهای ناپسند نچرخیدن.
Thank you.
خواجه نصیرالدین طوسی در یکی از سفراش از نشستن روی زین اسب خسته شد و تو مسیر راهش به آسیابی که اطراف اون درخت‌های بلند و سرسبز بود رسید. از اسب پایین اومد و کنار جوی آبی که چرخ آسیابو میگردوند نشست. خیلی اون منظره به نظرش زیبا اومد و قصد کرد که یه روز اونجا بمونه. غروب که شد از همراهانش خواست که بسترش رو همونجا پهن کنن. کمی که از شب گذشت خواجه نصیر خواست بخوابه. آسیابان اومد جلو و خیلی محترمانه گفت ای مهمان گرامی، الان هوا آرومه و آسمان روشن و صاف و زیباست، اما تا صبح اینجوری نمیمونه ها، بارون میگیره. خواجه نصیر به حرف آسیابون توجهی نکرد، همونجا کنار جو و کنار درخت ها خوابید. یه خورده که از نصفه های شب گذشت، ابر سیاهی و بارونی و خلاصه اصلا تیره و تار شد، همه چیز زیر رو شد. خواجه نصیر و اطرافیانش از خواب بیدار شدن و دیدن اوه عجب بساطیه به قول خودمون، الانه که همه جا رو سیل ور داره. خیس خالی شدن، رفت و خلاصه در آسیابو زدن و آسیابون در رو باز کرد. با همون وضعیت خیس رفتن تو آسیابو خوابیدن و صبح که شد از آسیابون پرسید ببینم تو از کجا میدونستی که دیشب با وجود آسمان صاف و هوای آرام اینجوری هوا بارونی میشه و همه چی به هم میریزه؟ آسیابون گفتش که راستشو بخوای سگم منو آگاه کرد. خواجه نصیر گفت یعنی چی؟ آسیابون گفتش که سگ من همیشه بیرون آسیا نگهبانی میده، هر روز یا هر شب پیش از اون که قرارشه از هوا بارون یا برف بباره از آسیا بیرون نمیره. دیشب وقتی هوا تاریک شد بیرون نرفت، داخل آسیاب موند، فهمیدم که بارون میگیره. خواجه نصیر که شگفت زده شده بود فهمید که جانوران و حیوانات گاهی در پیشبینی برخی پدیده ها از آدمیزاد تواناتر و با استعدادترن. جوانی که گناهی کرده بود به دست ذوالنون مصری عارف بزرگ توبه کرد. از شادی این توفیق 200 دینار زر سرخ به مریدان شیخ خرجی داد. اما در مدتی که در خدمت ذوالنون بود ذوالنون توجه چندانی بهش نکرد. روزی در نهایت آزردگی و دلخوری به خاطر این بی التفاتی و محرومیت به چند تا از یاران ذوالنون مصری گله کرد. خبر به ذوالنون رسید، گفت بیارینش پیش من. انگشترش رو که ارزش زیادی داشت به جوان داد و گفتش که اینو ببر بازار به قیمت گذارا نشون بده بفروش. جوان انگشتر رو گرفت و بازار برد و عرض کنم که به چند تا پینه دوز و کفشگر و بقال و رخشور و خرد و فروش و اینا نشون داد، هیچ کدوم از اونا بیشتر از 10 درهم قیمت نذاشتن. برگشت پیش ذوالنون و ماجرا رو تعریف کرد. ذوالنون پرسید که انگشتر رو به کیا نشون دادی؟ کیا قیمت کردن؟ گفت کفشگر و پاردوز و خرده فروش و رخشور و بقال. ذوالنون انگشتر رو ازش گرفت و به یکی از مریدانش داد، گفت اینو به بازار ببر و بفروش. اونم انگشتر رو گرفت و رفت به بازار گوهر فروشان و به 200 دینار فروخت، وجهش رو آورد داد به ذوالنون. ذوالنون اون پول رو به جوان داد و گفت این 200 دینار زر سرخیه که به یاران مؤمن انفاق کردی، بگیر و برو که قابلیت تو در معرفت و اندازه استعدادت در فروختن انگشتریه که به غیر اهل اون نشون دادی و قیمت اونو شکستی، پس تو هیچ وقت نمیتونی قدر رهایی و وارستگی و معرفت جستن و بندگی رو بشناسی. Thank you. حتما دیدین یا براتون پیش اومده که کسی برای دوستش، همکارش، فامیلش یا اصلا غریبه یه کاری انجام میده و نفعی بهش میرسونه و به اصطلاح دستشو میگیره و از این جور کارها. طرف مقابلم در برابر این کار و عمل کلی تشکر میکنه و میگه جبران میکنم و از خجالت در میام و اینا. و طبیعتاً مترصد اینه که یه جوری کاری نیک اون طرف رو جبران بکنه. خب این جزء ذات و فرهنگ ماست. اما تاریخ نشون میده که فداکاری برای ستمگران، مخصوصاً حاکمان ستمگر، از اشتباهات بزرگه. طبیب فرانسوی نادرشاه در خاطرات خودش به حوادثی اشاره میکنه که گویای همین حقیقته. درباره حادثه‌ای که در یکی از سفرهاش با نادرشاه افشار اتفاق افتاده می نویسه که در همین سفر بود که یک کار ظالمانه بزرگی از او سر زد که او خود به تنهایی کافی بود که در نظر آیندگان منفور و مکروه جلوه کنه و پدیدار بشه، چون در هنگام حمله در گردنه کوهی شخص پادشاه در معرض خطر بزرگی واقع شده بود و از هر طرف تیر به سوی او می بارید. یکی از فرماندهان به طرفش دوید و برای حمایت او خودش را کمی بالاتر از او قرار داد که خطر بیشتری در آنجا بود و به این طریق از پادشاه محافظت کرد. پس از برگشتن نادرشاه اون فرمانده را احضار کرد. فرماندهم خب به امید پاداشی که در خور عمل و فداکاریش باشه شرفیاب شد، احترام گذاشت و شاه گفت چرا خودتو پیش من جا دادی؟ چه کاری بود کردی؟ فرمانده گفت خب برای اینکه جان خودم رو فدا کنم تا جان شما در خطر نیفته. نادرشاه خشمگین شد و گفتش که تو منو بزدل و ترسو فرض میکنی؟ بعدم دستور داد که سریع او رو خفه کنند. امر پادشاه اجرا شد و به این صورت به فرمانده جان بر کف خودش پاداش داد. کنند که یعقوب لیث روزی بیمار شد. طبیبان او رو معالجه می کردن اما حالش بهتر نمی شد. اطبا گفتن ما هرچی که می تونستیم انجام دادیم ولی خب فایده ای نداره. حالا باید به بزرگان و وارستگانی که به درگاه خداوند قرب و منزلتی دارن مراجعه بکنی تا با دعای اونها تندرست و معالجه بشی. عارف بزرگ اون زمان سهل ابن عبدالله تستری بود یا سهل ابن عبدالله شوشتری. یعقوب لیث کسی رو نزد او فرستاد و او رو خواست و سهل آمد پیش یعقوب و یعقوب گفت بر ما دعایی بکن. عارف که در نزد خداوند منزلتی داشت دست به دعا برداشت و گفت بار خدایا خاری گناه او رو به او نشون دادی، حالا عزت بندگی من رو هم نشون بده. بلا فاصله حال یعقوب خوب شد و از اون بیماری نجات یافت. دستور داد 1000 دینار طلا آوردن و به عنوان پاداش پیش سهل گذاشتند. سهل به اون طلاها نگاه نکرد. گفت ما این عزت رو به سبب قناعت و مال نگرفتن به دست آوردیم، نه به حرص و مال گرفتن. بعد یعقوب امر کرد تا شتر و کجاوه مخصوص خودش رو آماده کردن، سهل رو بر روی اون سوار کرد و او رو به خانه فرستاد. در راه خادم به شیخ گفت اگه اون زر و مالو میگرفتی و به عنوان صدقه به نیازمندا میدادی بهتر بودا. عارف گفت روزی بندگان رو خدای اون بنده ها میده، منو با این فضولی ها چی کار؟ نام مهاتما گاندی رو شنیدید. مردم هند بسیار بسیار به نیکی ازش یاد میکنن و میدونیم که در استقلال هند مهمترین نقش رو داشته و رهبر استقلال هندوستان هم بهش میگن. هر ساعت از روز گاندی به دقت برنامه ریزی شده بود، تنظیم میکرد، زمان براش مهم بود، وسواس داشت، حساسیت داشت روی این موضوع. به عقیده او هر لحظه و دقیقه هدیه خداوند بوده و به هر حال باید برای خدمت به انسانها به کار گرفته بشه. میگن که یکی دو ساعت قبل طلوع آفتاب تو خونش جنباتمه میزد، با حوصله نامه ها و مکاتباتش رو با خط خوش و زیبا جواب میداد. از هر مداد تا جایی استفاده میکرد که از فرط کوچیکی دیگه لای انگشتاش جا نمیگرفت، چون معتقد بود هر کدوم از این مدادها حاصل زحمت و مظهر کار یه هم نوعه و حروم کردن اون نشان بیتفاوتی نسبت به زحمتش. گاندی از حروم کردن و دور ریختن حتی یه تیک کاغذ ابا داشت. شخصاً پاکت نامه‌هایی رو که براش میرسید میبرید و اونا رو تبدیل به دفترچه های یادداشت میکرد. بعدم از بالا تا پایین اونها رو چیز مینوشت و یادداشت میکرد. میگن زمانی که کار بقراط حکیم بالا گرفت و حکمت خودش رو در پهنه زمین گسترد و در حقیقت به مقصودش رسید، گوشه‌نشینی اختیار کرد، به غاری رفت و در اونجا تنها زندگی میکرد تا اینکه پادشاه زمانش بیمار شد. طبیبان و پزشکان از معالجش در موندن و وزیر اون پادشاه شاگرد بقراط بود. وزیر کسی رو فرستاد نزد بقراط و ازش درخواست کرد که بیاد و پادشاه معالجه کنه. بقراط نرفت. وزیر خودش اومد پیش بقراط تا شاید به خواهش او بیاد. وقتی نزدیک غار رسید، دید بقراط در اونجا داره زندگی میکنه و از شاخ و برگ درختان برای خودش لباس درست کرده. غذاش هم گیاهان دوروبره و خلاصه اینجوری داره زندگی میکنه. وزیر ازش خواست که برای درمان پادشاه بیاد. بقراط گفت من دیگه قصد همنشینی و معاشرت و پیوستن با مردم و بزرگان رو ندارم و در این گوشه زندگی میکنم و نمیتونم بیام. وزیر هی اصرار کرد، هی تلاش کرد، خلاصه نشد. با حالتی رنجیده به بقراط گفت اگه تو میتونستی خدمت پادشاه رو بکنی، ناچار نبودی گیاه بیابان رو بخوری. بقراط خندید و گفت تو هم اگه میتونستی گیاه بخوری، ناچار نبودی خدمت پادشاه بکنی. این سخن جان حکمت و مبدأ و ریشه و مغز پند و نصیحت معرفی شده. قند پارسی امروز هم به پایان رسید. امیدوارم که بهره برده باشید. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. تا درودی دیگر، بدرود.